السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين. قدر شاكر وسپاس گزاریم. توفیق نصیب شد در محضر سروران عزیز و ارجمند برادران و خواهران باشیم. همطور که اشاره کردن برادر عزیز و ارجمندمون حاج آقای ماندنی زاده، این جلسه یا این دوره سومیه که ما این بحث رو داریم دنبال میکنیم تحت عنوان جبهه سازی تربیتی. شش جلسه رو بحث کردیم، امروزی هم که در خدمتون هستیم انشاءالله ادامه بحث رو میدیم. موضوع جبهه سازی تربیتی به عنوان زیر ساخته همه جبهه هایی که ضرورت داره در مقابل دشمن ایجاد بشند، این ایده مطرح شد. حسب فرمایش حضرت آقا ما میبایستی جبهه های متعدد در مقابل دشمن ایجاد بکنیم. جبهه اقتصادی، جبهه سیاسی، جبهه فرهنگی، جبهه اجتماعی. دشمن در مقابل ما جبهه های متعدد ایجاد کرده، طبیعتاً ما هم میبایستی در مقابل دشمن جبهه های متعدد ایجاد بکنیم. ولیکن هر جبهه ای که ما بخوایم ایجاد بکنیم در مقابل دشمن، الا و لابد این جبهه نیاز به یک روح داره، نیاز به یک هویت و به یک حقیقت داره. جبهه یک پیکر است، یک سازه است. این سازه یک حقیقتی میخواد، یک روحی میخواد. مثلا جبهه نظامی یک سازه است، یک پیکر است، یک خاکریز، یک مجموعه از انسانهایی که در این پیکره و در این سازه در مقابل دشمن عمل میکنن. این پیکره و این سازه نیاز به یک روح داره. روح مثلا جبهه جنگی می شود ایثار از خودگذشتگی، می شود اون تلاش، اون همت ها، اون شجاعت هایی که به خرج داده می شه. حالا هر سازه ای که ما در مقابل دشمن ایجاد می کنیم، اگر بخوایم سازه اقتصادی ایجاد بکنیم، اگر بخوایم سازه اجتماعی ایجاد بکنیم، اگر بخوایم سازه فرهنگی ایجاد بکنیم، سیاسی ایجاد بکنیم در مقابل دشمن، ما الا و لابد نیاز به این داریم که این سازه برخوردار از یک استحکام روحی حقیقی و واقعی باشه. اونچه که استحکام میده به این سازه ها و به این پیکرها موضوع تربیته. به اندازه ای که ما در امر تربیت و به موضوع تربیت اهتمام داشته باشیم و حقیقت تربیت رو ساری و جاری بکنیم در جامعه خودمان و در ابعاد مختلف حیاتی خودمان، میتونیم شاهد جبهه های مستحکم، پایدار، مداوم و جبهه هایی که بتونن در مقابل دشمن تاباوری لازم رو داشته باشن. ما با دشمن بسیار سرسخت و پیچیده و با یک اندیشه ترکیبی و با یک مدل ترکیبی از دشمن مواجهیم. در مواجهه با چنین دشمنی نمیشه بسیط، ساده، شکلی، ظاهری، روبنایی و حد اقلی مواجهه کرد، بلکه برای مواجهه با چنین دشمنی ما نیاز به ایجاد سازه‌های ترکیبی داریم با یک روح بسیار بزرگ. این معنا رو ما در معنای جبهه تربیتی که به عنوان زیر ساخت همه جبهه هاست مطرح کردیم. عرض کردیم که جبهه تربیتی یک ظرف مجاهدت، جبهه ظرف مجاهدت. اینکه جبهه ظرف مجاهدت، ما چند نوع مجاهدت داریم؟ عرض کردیم 3 نوع مجاهدت داریم. یک مجاهدت داریم، مجاهدت در میدان جهاد اصغر. یک مجاهدت داریم، مجاهدت در میدان جهاد کبیر. یک مجاهدت داریم، مجاهدت در میدان جهاد اکبر. عرض کردیم که مجاهدت در میدان جهاد اصغر زمان مشخص داره، مکان مشخص داره، رزمنده مشخص داره، جنسیت مشخص داره، امکانات مشخص داره، ابزار مشخص داره. اونچه که در میدان جهاد اصغر اتفاق میفته مثل بحث جنگ، جنگ یک جغرافیای مشخص داره، در یک جغرافیای مشخصی جنگ اتفاق میفته، جنگ افراد خاصی نسبت بهش تکلیف دارن، همه نسبت به جنگ تکلیف ندارن، در جنگ ابزار خاصی به کار برده میشه، از همه نوع ابزاری در جنگ استفاده نمیشه. لذا این رو گفتن میدان جهاد اصغر. جهاد اصغر هم از این بابته که اصلا بعضی از بخش‌های جامعه در این میدان حضور ندارن، مثلا زنان در این میدان حضور ندارن، خیلی از افراد در این میدان حضور ندارن. لذا این میدان، میدان جهاد بزرگی نیست، میدان جهاد کوچیکیه، چون همه رو در بر نمیگیره، بخشی از جامعه رو در بر میگیره. این از این جهت. بعد از این بحث کردیم که گفتیم میدان جهاد اصغر رو ما در آینده به تفصیل توضیح میدیم، رفتیم سراغ بحث بعدی در خصوص میدان جهاد کبیر. در میدان جهاد کبیر عرض کردیم که جهاد کبیر همه را در بر میگیره، ولیکن در بر گرفتن همه آحاد جامعه به منزله این نیست که همه آحاد جامعه در همه عرصه‌های میدان جهاد کبیر به جنگ مشغولن. نه، میدان جهاد کبیر اقتصاد رو در بر میگیره، سیاست رو در بر میگیره، فرهنگ رو در بر میگیره، جغرافیا رو در بر میگیره، رفاه رو در بر میگیره، معیشت رو در بر میگیره، خانواده رو در بر میگیره، همه رو شامل میشه میدان جهاد کبیر. ولیکن در میدان جهاد کبیر اونایی که در عرصه اقتصادی میجنگن، اونا عرصه جنگشون عرصه اقتصادیه. اونایی که در عرصه صنعتی میجنگن، میدان جهادشون صنعته. اون خانومی که در خانواده داره اداره خانواده را انجام میده، میدان جهادش در خانواده است. کسی که کار تربیتی میکنه، اون موضوع تربیتیش همون کاریه که داره انجام میده. لذا میدان جهاد اکبر همه رو در بر میگیره، ولی نقش ها متفاوته. هر کسی یک نقشی رو ایفا میکنه، همه نقش ها رو ایفا نمیکنن. البته ممکنه که یک کسی چند نقش رو ایفا بکنه، اشکال نداره، ولیکن ضرورتاً اینطور نیست که در میدان جهاد کبیر همه آحاد جامعه همه نقش‌های میدان جهاد کبیر رو ایفا بکنن، نه. ولی این که مثلا در میدان جهاد کبیر ما کسی رو نداریم که نقشی نداشته باشه، کسی که هیچ نقشی نداره در میدان جهاد کبیر نداریم. حتما طرف و هر کسی که توی این جامعه داره زیست میکنه در میدان جهاد کبیر یه نقشی داره و میباید به نقشش عمل بکنه. لذا مثلا ساده مثالش اینه که اگر یه کسی میتونه بره کار بکنه، یه شغلی داشته باشه، همت نکنه، بیکار باشه، بی عمل باشه، بی تلاش باشه، این کسیه که میدان جهاد رو ترک کرده، کسیه که نمی جنگه. مثل کسی که تو جنگ جهاد اصغر چطور از جبهه فرار کرده باشه و توی میدان نایستاده باشه. مثلا کسی که اهتمام به شغل و تلاش نداره، این میدان جنگش رو رها کرده. کسی که مثلا وظیفه این رو داره که مثلا جبهه خانواده رو و جبهه منزل رو میبایستی گرم نگه داره، میبایستی زنده نگه داره، میبایستی اون فضای تربیتی توی خانه رو محقق بکنه، به لحاظ رعایت سبک زندگی اسلامی، به لحاظ رعایت‌های مختلفی که میباید انجام بده، به این وظیفه عمل نکنه، این فرد میدان جهاد رو ترک کرده، به رسالت خودش و به هویت رزمندگی خودش در اون میدانی که باید بجنگه به اون وظیفه عمل نکرده و در قبال عدم انجام وظیفه و تکلیفش میباید پاسخگو باشه. چطور؟ مثلا اگر شما ماها بشنویم که یه رزمنده از جبهه فرار کرده، مثلا بگن این رزمنده نشونش بکنن، بگن که فلانی از جبهه فرار کرده، همه مذمتش میکنن، میگن برای چی ترسیدی، برای چی فرار کردی، بعد کلی مذمتش میکنن که تو مثلا ایمانت، اعتقادت، باورهات چی شد که جبهه رو ترک کردی. در میدان جهاد کبیر هم همینطوره. اگر کسی به وظیفه و رسالتش در اونجایی که قرار گرفته، اقتصاد، فرهنگ، خانواده، علم، تحصیل، صنعت، همه این طیف رو در نظر بگیرید، همه طیف اداره جامعه، اگر به رسالت جنگی و مجاهدانه خودش اونجا خوب عمل نکرده باشه، این میدان جهاد رو ترک کرده. و چون میدان جهاد رو ترک کرده، هم براش تبعات دنیوی داره، هم براش تبعات اخروی به وجود میاد. و کسی که اونجا داره خوب به وظیفش عمل میکنه، این وسط میدان ایستاده و داره به رسالت خودش عمل میکنه. در خصوص موضوع جهاد کبیر انشالله به تفصیل به حول قوه الهی صحبت میکنیم. این اجمالش بود. تا اینکه رسیدیم به موضوع مجاهدت در میدان جهاد اکبر. عرض کردیم که میدان جهاد اکبر آنچه که بیشتر معروفه و بیشتر مطرحه و بیشتر بر سر زبانها هست اینه که اون موضوع جهاد با نفسه، که حسب روایت نبی مکرم اسلام وقتی اون گروه از رزمندگان از جنگ برگشتن، حضرت رسول به استقبالشون رفتن و فرمودن که مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر فبقي عليهم الجهاد الاكبر. خب اینها جنگیده بودن، شهید داده بودن، مجروح داده بودن، تلاش کرده بودن، گرسنگی، تشنگی، زحمت، صحرا، کوه، دشت، سرما، گرما، جنگ، دشمن، شمشیر، تیر، همه اتفاقات. حضرت فرمودن همه این اتفاقات جهاد اصغر بود، همه این جهاد کوچک و جهاد اصغر بود. مرحبا هم داره، دست مریضاد هم داره، خدا قوتی هم داره، مأجوری در دنیا و آخرت اندالله خیلی اجر دارید، ولیکن شما یه مجاهدان در راه خدا حالا آمدید در یک میدان دیگه، میدان دوم، اون هم میدان جهاد اکبره. این میدان میدان سخت‌تریه نسبت به اون میدانی که درش جنگیدید. بعد میدان جهاد اصغر رو تفسیر کردن به اون جهاد با نفس، که شما با نفس خودتون میبایستی از حالا به بعد بجنگید. حالا میدان جهاد اکبر و ویژگی‌هاش، زمان نداره، در هر زمانی شما درگیرید. مکان نداره، در هر جایی شما درگیرید. جنسیت نداره، همه جنسیت‌ها درگیرید، درگیرن. سن و سال نداره، همه سنین درگیرن با این مسئله. شغل نداره، همه مشاغل درگیرن. یعنی نفس، اعدا عدوک، نفس و کلتی بین جنبیک، یعنی انسان با یه نفسی درگیره که این نفس در وجود انسان منحل شده. این دشمن پا به پای انسان همه جا وجود داره، در خونه، در زندگی، در شغل، در کوچه، در بازار. بعد این شیطان برای هر عضوی و برای هر بخشی از بدن مأمور داره. یه شیطانی هست که چشم انسان رو تلاش میکنه منحرف کنه، یه شیطانی هست تلاش میکنه زبان انسان رو، یه شیطانی هست تلاش میکنه سامعه انسان رو، دست انسان رو، پای انسان رو، پوشش انسان رو، گویش انسان رو، خوراک انسان رو، خواب انسان رو. یعنی در هر شرایطی این شیطان هست. یعنی هیچ لحظه ای از زندگی، هیچ آنی، هیچ ثانیه ای وجود نداره در کل زندگی، در 24 ساعت زندگی انسان، در تمام ایام هفته و ماه و سال و عمر انسان، این شیطان یک لحظه هم نمیخوابه، یک لحظه هم غفلت نمیکنه. مترصده که فرصتی رو پیدا بکنه که به انسان ضربه بزنه. چون این همیشه بیداره، این شیطان، چون همیشه مترصده که یک رخنه ای پیدا بکنه، از این جهت جنگیدن با چنین شیطانی سخته. گاهی وقتا انسان در دشمن، با عرضم به حضور شما، در جنگ خط مقدم مثلا آتش بس میدن، یه استراحتی میدن، افراد میرن یه نفسی تازه میکنن، این نیرو میره، او یکی نیرو به جاش میاد، یه تغییر نیروی ایجاد میشه. این اتفاقات میفته در میدان جنگ. ولی در میدان جهاد اکبر چنین اتفاقی به هیچ وجه من الوجوه نمیفته. یعنی من نمیتونم بگم که فلانی یه لحظه مراقب شیطان من باش، مثلا من میخوام برم یه استراحتی بکنم. نمیتونم چنین کاری بکنم. هیچ کس یعنی جز خودم، من خودم وظیفه دارم با تمام وجودم آن به آن، لحظه به لحظه، گام به گام، مثل کسیه که داره بر یک موی باریکی گام برمیداره، قدم برمیداره، چطور اگر یک لحظه غفلت بکنه ساقط میشه و سقوط میکنه، اینطور این پل صراط و این شیطانی که میخواد انسان را از پل صراط ساقط بکنه. خب این میدان جهاد اکبر رو ما دو بعدش کردیم. دو بعدی هم که عرض کردیم فرمایش حضرت آقا بود. آقا فرمودن که ما دو تا جهاد اکبر داریم. دو بعد داره جهاد اکبر. بعد فردی داره و بعد جمعی داره جهاد اکبر. حال تا حالا عمدتاً بر بعد فردی جهاد اکبر همیشه تأکید می شده، تلاش می شده و اگر بحث از مبارزه با نفس می شد، توضیح دادیم جلسه قبل و جلسات قبل به این که ما با چه بعدی از نفس می خواهیم مبارزه کنیم. ما با اصل نفس و با حقیقت نفس که مبارزه نمی کنیم. اصل نفس که لازمه وجوده و لازمه حیات انسانه. عرض کردیم نفس مراتبی داره. نفس یه مرتبه ای داره قوه عاقله است، یه مرتبه ای داره قوه غضبیه است، یه مرتبه ای داره قوه شهویه است. ما تازه با اصل قوه شهویه هم نمی جنگیم، با اصل قوه غضبیه هم نمی جنگیم، با اصل قوه عاقله هم که نمی جنگیم. ما با چه بعدی می جنگیم؟ ما با افراط و تفریط قوه شهویه می جنگیم، نه با اصلش، با افراط و تفریطش. وقتی ما با افراط و تفریط قوه شهویه می جنگیم، قوه شهویه میره به سمت عدالت، میرسه به مرز عفت. ما با افراط و تفریط قوه غضبیه می جنگیم که قوه غضبیه ما به افراط و تفریط نیفته. وقتی قوه غضبیه از افراط و تفریط نجات پیدا میکنه، میرسه به مرز شجاعت. ما با جنبه افراط و تفریط قوه عاقله می جنگیم. وقتی قوه عاقله از جنبه افراط و تفریط نجات پیدا میکنه، میرسه به مرز حکمت. این انسان میشود چی؟ انسان حکیم، شجاع، عفیف. یعنی وقتی میگه ما داریم مبارزه با نفس میکنیم، ما داریم جهاد با نفس میکنیم، این معنای مجاهدت با نفسه. یعنی این که ما بر مرز حکمت، بر مرز شجاعت و بر مرز عفت قرار بگیریم. این میشود اون مجاهدت با نفس به جهاد اکبر. بعد معیار این مجاهدت و ملاک این مجاهدت چیه؟ عرض کردیم که یک قوه دیگری وجود داره در هویت انسان و اون هم قوه عادل است. وقتی که قوه عاقله و قوه غضبیه و قوه شهویه به قوه عادله در وجود انسان اقتدا می کنند، یعنی قوه عادله میشه امام القوا، اون سه تا قوه میشن مأموم. قوه عادله حکومت بکنه در وجود انسان، این قوه وقتی حکومت میکنه در وجود انسان، اون سه تا قوه متعادل میشن. یعنی قوه شهویه متعادل میشه، میرسه به مرز عفت. قوه غضبیه متعادل میشه، میره به مرز شجاعت میرسه. و قوه عاقله هم متعادل میشه، به بلوغ حکمت میرسه. این سه تا اتفاق نهایتاً از یک جهتی قوه تشخیص و فهم و درک انسان رو به یه مرحله ای میرسونن که انسان دستگاه محاسباتیش درست میشه، اصطلاحاً عقل نظریش تکمیل میشه. این عقل نظری که محصول این اتفاقاته دوباره میخواد خوبی ها و بدی ها رو تشخیص بده، انسان رو در عملی که میبایستی اون عمل رو انسان انتخاب بکنه و محقق بکنه، در موضوع عقل عملی کل این اتفاق میخواد انسان رو به یک عمل واحد مشخص روشن برسونه، اون عقل عملی انسان و تطبیق این فهمها، تطبیق این تشخیصها. چون خیلی اوقات خیلی از افراد مشکل عقل عملی دارن، مشکل این رو ندارن که نمیفهمن، خیلی چیزها رو میفهمن، درست تطبیق نمیدن، درست در صحنه عمل بین اون چیزی که درک میکنن و بین اون چیزی که حالا باید اقدام بکنن عقل عملیشون مشکل داره. اینکه حالا صحنه رو خوب نمیتونن تطبیق اولویت بندی بکنن، صحنه رو نمیتونن خوب اولویت بندی بکنن. لذا میگن شما در تربیت یک تلاش زیادی باید بکنید بر عقل عملی، بر تقویت عقل عملی افراد. عقل نظریشون گاهی وقتا خوب کار میکنه، عقل عملیشون رو باید درست بکنید. مثل اون مثالی که شهید مطهری میزنن، میگن که یک پادشاهی به یک کسی که رمال بوده در دربار پادشاه بهش میگه که رمالا چه کار میکردن؟ میامدن برای پادشاه پیشگویی میکردن که شما مثلا پیروز میشید، شکست میخورید، اینطور میشه آینده حکومت شما، اونطوری میشه. معمولا پادشاه ها دارن یه عده ساحر و جادوگر و رمال و اینا تو دستگاه پادشاه هست. او پادشاه گفت به این رماله که تو برای بعد از خودت کسی رو تربیت کردی که مثلا در دستگاه پادشاهی ما پیشگویی بکنه، پیشبینی بکنه مسائل رو. او رمال گفت آره، من بچه خودم رو برای این کار تربیت کردم، استعداد این کار رو داره. خب پادشاه میگه این بچه رو بیارید، من یه جوانی بود، بیارید من میخوام آزمایشش بکنم، امتحان بکنم ببینم واقعا قدرت پیشبینی و پیشگویی داره. اون رمال بچهش رو میاره، پادشاه انگشتر خودش رو میذاره کف دستش، مشت میکنه بدون اینکه اون ببینه، بهش میگه چی توی دست منه؟ او شروع میکنه با محاسبات به اصطلاح دیگه غیبگویی که خب آقا این چیزی که تو دست شماست گرده؟ میگه که بله. یه محاسبه دیگه میکنه میگه تو خالیه؟ میگه که بله درست. یکم محاسبه میکنه چرتکه میندازه، بعد میگه که سنگ آسیابه. بعد خیلی پادشاه تعجب میکنه، به پدر این جوان نگاه میکنه، میگه اینطور تربیتش کردی؟ میگه که نه آقا، ببین اون دوتا سوال اولی که گفت گرده تو خالیه محصول آموزش های من بوده که بهش دادم. او تیکه آخری که گفت سنگ آسیابه، این حالا برمیگشت به اون عقل عملیش که بگه، حالا اون لحظه آخری که باید حکم بکنه، بگه یه چیزی که گرده تو خالیه تو مشت جا میشه چند تا احتمال داره؟ چند تا احتمال؟ اصلا مگر به عقل انسان و به واقعیت مگر امکان داره سنگ آسیاب باشه؟ یه ذره اگر این عقل ارزم به حضور شما عملی داشت، این رو اصلا اینجوری نمیگفت که سنگ آسیابه. لذا گاهی وقتا ما بچه هامون رو یه آموزشای بهشون میدیم، یه چیزایی یاد میگیرن، تو تطبیق مشکل دارن، بعد علت دوام تو تطبیق اشتباه میکنن و با مشکل مواجه میشن. پس کل اون نظامی که ما داریم نفسمون رو تربیت میکنیم، عقلمون رو، اون جنبه احساسات و عواطفمون رو، اون جنبه تمایلات و گرایش های مختلف نفسانیمون رو، نهایتاً منجر بشود به تشخیص خوب و به تطبیق و اقدام درست. این جنبه جهاد با نفس رو به عنوان جهاد اکبر در بعد فردی مفصل توضیح دادیم. این یه اجمالی بود که از جلسات قبل بهش اشاره کردیم و عرض کردیم که این قوای درون انسان، در درون همین جسم انسان، این قوایی که تعبیه شدن، یک نظام امامت در درون انسان شکل میگیره. اون قوه عادله میشه امام القوا، اون سه تا قوه میشن مأموم. وقتی اون سه تا قوه در وجود انسان اقتدا کردن به قوه عادله، انسان متعادل میشه. امام یه تعبیری دارن، میگن در وجود انسان یه نحوه مسجدی شکل میگیره که یه امام داره، یه تعداد مأموم داره این مسجد. بعد امام میفرماید، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این بدن مسجد قواس. یعنی اگر شما در درونتون اون قوه عادله شد امام، اون سه تا قوه بهش اقتدا کردن، در درون شما یه مسجدی شکل میگیره که این بدن میشه پیکره اون مسجد، ساختمان اون مسجد. بعد به همین جهت این پیکر قداست پیدا میکنه، این پیکر طهارت پیدا میکنه، جنبه مسجدی پیدا میکنه. بعد اینجا دیدید که مثلا توی نماز جماعت وقتی که مثلا قوا، وقتی که انسانها اقتدا میکنن به امام جماعت، دیگه مثلا نماز جماعت رو ترک نمیکنن، به هم نمیزنن، با هم هماهنگ عمل میکنن، منظم عمل میکنن، منضبط عمل میکنن، در درون قوای انسان هم همینطور عمل میکنن. یعنی کل وجود انسان میشود لمسجدون اسس علی التقوا، این مسجدی در درون انسان ایجاد میشود که بر اساس تقوا این مسجد شکل میگیره. یعنی درون انسان، اتمسفر درونی انسان مملو و از تقوا میشه. وجود انسان میگن وجود متقی میشه، یعنی کل فضای وجودی انسان، اون کسی که داره امامت میکنه، اونایی که دارن بهش اقتدا میکنن در وجود انسان، یه مسجد روحانی، یه مسجد معنوی، یک مسجد اخلاقی در درون انسان شکل میگیره. بعد شنیدید دیگه احکام مسجد رو، میگن آقا در مسجد یه چیزای واجبه، یه چیزای حرامه، یه چیزای مستحبه، یه چیزای مکروهه در وجود در مسجد، اونا باید رعایت بشه. و از طرفی نظام امامت شکل میگیره در درون انسان. این نظام امامتی که شکل میگیره منشأ نظام امامت بیرونیه. این که ما در بیرون یه امامی داریم که بهش اقتدا کردیم، یه حجتی داریم که بهش اقتدا کردیم، یه امامی داریم و ما مأمومشیم، کسی از نظام امامت بیرونی خوب تبعیت میکنه که از نظام امامت درونی خودش درست تبعیت میکنه. کسی که نظام امامت درونیش شکل نگرفته، قواش مأموم اون امام نشدن، نظام امامت بیرونیش هم با مشکل مواجهه. او اصلا نمیتونه این نظام تعادلی رو در بیرون و نظام عدالت بیرونی رو درک بکنه و با این نظام عدالت بیرونی ارتباط برقرار بکنه. نظام امامت بیرونیش هم دچار مشکل میشه. عرض کردیم که این نظام امامت رو امام تعبیر میکنن، یه نظام دیگری رو به عنوان نظام ولایت که همین نظام امامته، شهید مطهری رو تعبیر میکنن که در کتاب ولاها و ولایت ها این رو خیلی مستوفا، خوب، کامل و جامع شهید مطهری رو توضیح میدن در این موضوع ولاها و ولایت ها که میفرماید این انسان در درون خودش ولایت بر عقل خودش پیدا میکنه که عقلش میرسه به مرز حکمت، ولایت بر دل خودش پیدا میکنه که میرسه به مرز شجاعت، و ولایت بر نفسش و ولایت بر شهوتش پیدا میکنه که میرسه به مرز عفت. یعنی اینکه انسان در این مدار قرار میگیره، اول نظام ولایت مداری از درون انسان شروع میشه. انسان ولایت مدار اول از درون ولایت مداره. انسانی که امامت و ولایت داره از درون نظام امامت و ولایت شکل میگیره. بعد این نظام امامت و ولایت بیرونی در وجود انسان کم کم محقق میشه. لذا میگن شما از همون ابتدا یه سیری وجود داره در تربیت، یه سیر تربیتی وجود داره. میگن در سن 3 سالگی شما اول ولایت الله رو برای بچه جا بندازید. بچه 3 سالش که شد، تقریبا بعد از دوره شیرخارگی، بعد از دوره شیرخارگی بچه، واردات محتوایی و معنوی برای بچه امکان پذیر میشه. میگن اولین چیزی که به بچه القا میکنید لا اله الا الله باشه. علت دوام به بچه لا اله الا الله رو القا بکنید. حتی بعضی از خانواده ها ابتکارات قشنگی دارن، میان مثلا به جای مثلا جشن تولد برای بچه 3 ساله جشن لا اله الا الله میگیرن. اصلا یه کاری میکنن این بچه اون چیزی که جشن گرفته میشه براش لا اله الا الله بهش القا بشه. این توی 3 سالگیه. توی 4 سالگی میگن بعد از این که القا کردید توحید رو و وحدانیت رو به بچه، ممزوج بکنید این حالت رو در وجود بچه، بعدش برید به شهادت نسبت به رسالت پیامبر. این مسئله صلوات رو برای بچه تو سن 4 سالگی، بعد 5 سالگی رو یه ذکر، 6 سالگی، 7 سالگی، تا میرسه به اون دوره بلوغ بچه که آن به آن شما هر سال چه چیزی رو باید برای این بچه به عنوان یک نمادی که بعد میگن یک کلمه با بچه برید جلو، یه مجموعه زیادی از مطالب القا نکنید به بچه چپ و راست. به خاطر همین میگن خیلی ضرورت نداره به بچه هاتون در بچگی فشار بیارید کل قرآن حفظ بکنید، کل مثلا گاهی وقتا شده تو یک عسر و حرجی بعضی خانواده ها بچه هاشون رو قرار میدن آه تند تند کل قرآن رو حفظ بکن تو 3 سالگی، تو 4 سالگی، تو 5 سالگی. خوبه بعضی از آیات و مطالب و اینا رو حفظ بکنه بچه، ولی میگن یک کلمه با بچه جلو برید، بذارید همین یک کلمه خوب در وجودش نهادینه بشه، بعد برید سراغ کلمه بعدی، بعد برید سراغ کلمه بعدی، تا اینکه او رو شخصیتش رو تکوین بدید و به اون مرحله بالای تربیتی او رو برسونید. حتی یه تعبیری دارن، میفرماین که وقتی که این شاکله وجودی انسان میشود جنبه مسجد و اون قوا میشن مأموم و اون قوه عادله میشه امام، امام میفرماید که اساساً در این مسجد قوا معتکفن، یعنی به این معنا معتکفن که میبایست رعایت قواعد مسجدیت رو داشته باشن و حق ندارن که از دایره مسجد خارج بشن قوای انسان، یعنی حق ندارن از دایره مسجد خارج بشن، یعنی گناه نمی کنن، افراط و تفریط نمی کنن، خطا نمی کنن مثل انسان معتکف. چطور انسان معتکف مجموعه از شرایط رو رعایت میکنه؟ قوای معتکف در وجود مسجدی انسان همین رعایت ها رو انجام میدن. این میشه اون طهارت باطنی، این میشه اون حقیقت خودسازی و تربیتی که ما جلسه قبل 3 جلسه راجع به کم و کیفش صحبت کردیم. حالا یه شمای کلی هم از این بحث دوستان زحمت کشیدن اینجا ارائه کردن، جزئیاتش رو هم انشاءالله میتونید مراجعه کنید، اون صوت مفصل این بحث وجود داره مربوط به جلسه قبل. و ما عرض کردیم که یه تعبیر فوق‌العاده ارزشمندی حضرت آقا دارن که میفرماین جهاد اکبر 2 بُعد داره، جهاد اکبر فردی داریم، جهاد اکبر جمعی داریم. این جهاد اکبر جمعی یکم نیاز به توضیح داره، من یه مقدمه ای میگم و عرضم به حضور شما تمهیدی بشه برای ورود به انشالله بحثی که در این دوره امروز خدمتون هستیم. یه صلوات عنایت بفرمید. موضوع جهاد اکبر فردی خیلی اختلاف نظری درش نیست و خیلی هم راجبش بحث شده. یه بخشش هم برمیگرده به مباحث فلسفی و مباحث مبنایی، به اینکه فرد اصالت داره. تقریبا اصالت فرد و حقیقت فرد رو خیلی ها پذیرفتن و دیگه میگن راجب این فرد اصیل ما بحث میکنیم، قوای درونیش، جسمش، ظاهرش، باطنش. وقتی بحث از جمع میشه، بحث از جماعت میشه، بحث از مثلا میشنوید این عبارات رو، عقل جمعی، اراده جمعی، عمل جمعی، یک آرمان جمعی، یک هدف جمعی، یک اقدام جمعی، این یعنی چی؟ این اتفاق یعنی یه عده‌ای جمع میشن کنار همدیگه قرار میگیرن، بعد یه اقدامی رو به صورت جمعی با هم دیگه انجام میدن. این میشه همون جماعتی که گفته میشه جمعی جمعی، این قید بهش میخوره، یا یک معنای غیر از این مطرحه. یک بحثی وجود داره در این که همطور که بحث میشه آیا فرد اصالت داره یا جمع اصالت داره، که اصلا جمع، آیا جمع و جماعت اصالت داره؟ اصالت داره به این که آیا جماعت چیزی غیر از افرادشه؟ یعنی ما یه عنوانی داریم تحت عنوان جماعت، بعد این جماعت یه چیزه، افراد یه چیز دیگه این، بعد یه تعبیری میکنن به این که آقا حالا اگر این یه چیز دیگه ایه غیر از افراده، اعتباریه یا حقیقیه؟ حقیقی مثال سادش اینه، مثلا میگن شما ببینید این آب تشکیل شده مثلا از هیدروژن و اکسیژن. خب هیدروژن یه چیز بود، اکسیژن یه چیز بود، با هم ترکیب شدن یه چیز سومی درست شد، آب. این آب غیر از اون هیدروژن و اکسیژن، این یه ترکیب حقیقیه. ولی مثلا شما یه قندون رو در نظر میگیرید، این قندایی که توی قندونن، اینا قندام کنار هم دیگه هستن ولی با هم ترکیب نیستن، یه جورایی مثلا اعتباری در کنار هم دیگه قرار گرفتن، اگرم یه شکلی درست بکنن شکلشون یه شکل اعتباریه. نوع تسریشون به هم دیگه، حلاوت هر قندی مال خودشه، هر حب قندی حلاوتش به بغلیش سرایت نمیکنه، مربوط به خودشه. ولی اگر شما این حب قند رو بندازید توی این آب منحل میشه، حلاوتش به همه سرایت میکنه. این فرق ترکیب حقیقی با ترکیب اعتباریه. شما در ترکیب حقیقی یه اتفاق متفاوتی میفته غیر از اون ترکیب اعتباری. بعد این بحث مطرح میشه که جامعه ترکیب حقیقی یا ترکیب اعتباریه. آیا جامعه یه چیزیه، یه ترکیبی ایجاد میشه در جامعه، این ترکیبی که ایجاد میشه غیر از خود اون فرد فرده یا نه همون مثلا تعداد مثلا حب قندهایی که در کنار هم دیگه هستن این اتفاق، یا چند تا اینجا نظریه وجود داره. بعضی از آقایون میگن نه اصلا جامعه ترکیب حقیقی نداره، یه استدلالاتی هم داره. بعضی از آقایون میگن که نه جامعه فقط ترکیب حقیقی داره، مثلا مثل علامه طباطبایی میگن اصلا افراد در مقابل ترکیب حقیقی جامعه از خودشون هیچ گونه اراده ای دیگه ندارن، اراده شون رو در مقابل ترکیب حقیقی جامعه از دست میدن، یعنی افراد منحل میشن تو جامعه. اینم یه مدل حرف. یه حرف دیگری وجود داره اینجا که این حرف رو خیلی روشن مرحوم شهید مطهری بیان میکنن، از بحثای امام هم یه چنین برداشتی میشه که ایشان قبول دارن این مدل رو که علاوه بر این که جامعه حقیقت داره، یه ترکیب حقیقیه، حقیقت فرد هم منحل نمیشه. یعنی هم فرد حقیقت داره هم جامعه حقیقت داره. ما اینجا با دو تا حقیقت مواجهیم. این نیست که فرد اراده و اختیار خودش رو از دست بده و مثل اون حبه قند منحل بشه توی این آب از بین بره، او هست. ولی اینطور هم نیست که مثلا بدون جامعه این فرد بتونه به حیات خودش ادامه بده، اینطور هم نیست. حتما فرد برای ادامه دادن به حیاتش نیاز به ترکیب حقیقی جمع داره، نمیتونه جدای از جمع باشه. جدای از جمع یعنی یک انسان جدا بشه، بعد از یه مدت حیاتش از بین میره. کوچکترین سلول حیاتی از ترکیب خانواده شروع میشه که خانواده اولین هسته تشکیل دهنده حیات انسانیه، که این تشکیل اگر هر کدومشون رو جدا بکنید، یک مرد تنها، یک زن تنها، بعد از یک مدت کلن همه چی از بین میره، امکان استمرار حیات وجود نداره. پس الا و لابد یک حیات ترکیبی اینجا نیاز هست. ولی آیا معناش اینه که اگر این به وجود آمد، این حیات حقیقی جمعی، مثلا من فرد دیگه توی این جامعه هیچ هویتی ندارم؟ نه اینطور هم نیست. و آیا معنای حقیقت جمع اینه که مثلا اینجوریه که اگر ما چند نفر با هم دیگه جمع شدیم، یه روح دومی، میگن جامعه روح داره، جامعه روح داره، یعنی یه روحی افراد جدا دارن، یه روحی جامعه جدا داره، این یه روح جداست، اون یه روح جداست، اینطور معنایی داره؟ بعد اگر ما بخوایم مثلا بگیم اقدام و عمل جمعی انجام بدیم، اون روح منفصل جمعی جامعه این کار رو انجام میده یا اون روح متصل فردی این کار رو داره انجام میده؟ این یه سری بحثایی که در مباحث مختلف علوم عقلی و فلسفی خیلی مفصل، جزئیات زیادی هم داره، ما که نمیخوایم وارد این بحثا بشیم. اون چی که ما میخوایم اجمالا از این بحث استفاده بکنیم برای بحث خودمان به عنوان یک اصل موضوعی که اون عده از بزرگانی که نظریهشون برای ما مرجعه و قابل اتکا و قابل اعتماده، مثل نظریه مرجع امام که نظریه امام برای ما مرجعیت داره، نظریه شهید مطهری برای ما مرجعیت داره، به این که خود جمع و جماعت و مجموعه ها، جمعی که البته دلیل تشکیل جمع هم مهمه ها، گاهی وقتا یه جمعی فلسفه وجودیش نیازه، مثلا ما به همدیگه نیاز معیشتی داریم، یا مثلا نیاز شغلی داریم، یا مثلا نیاز غذایی داریم، یا حتی مثلا نیاز علمی داریم، برای یه نیازی دور همدیگه جمع شدیم. این نیازم حد اقل حیات رو میده، حد اکثر حیات رو نمیده. گاهی وقتا یه جمعی فلسفه تشکیلش حقه، یعنی به خاطر یه حق و حقوقی که افراد نسبت به همدیگه دارن دور همدیگه جمع میشن، این هم بخشی از حیاته. گاهی وقتا یه جمعی فلسفه وجودش تکالیفه، یعنی ما یک سری تکالیف و وظائفی داریم، ما بدون همدیگه نمیتونیم به این تکالیف و وظائف عمل بکنیم، ما از روی انجام تکالیف و وظائف دور همدیگه جمع میشیم، این هم یک بخشی از حقیقته. گاهی وقتا یک جمعی تشکیل میشه فلسفه وجودیش تکامله، این کاملترین نوع جماعته، جماعتی که به دلیل تکامل و به دلیل کمال دور همدیگه جمع میشن، این نوع از جمع حقیقتش حقیقت کاملتریه. یعنی این تأثیر و تأثری که این جمع بر همدیگه میذارن، یعنی هر جا اجزایی که بناس همو تکمیل کنن، مثلا مثل این اکسیژن و هیدروژنی که میان کنار هم قرار میگیرن همو کامل میکنن، یه پدیده جدیدی رو به وجود میارن. به اندازه‌ای که اجزا جنبه تکاملی نسبت به همدیگه دارن، حقیقت این جمع و هویت این جمع و حیات این جمع اشتداد بیشتری داره. به اندازه‌ای که اجزایی که دارن این جمع رو تشکیل میدن جنبه کمالی ندارن، مثلا میخوان نیاز همو رفع کنن، یا مثلا میخوان یه تکلیفی رو انجام بدن، یا یه حقی رو انجام بدن، یا امثال این موارد باشه، این حد اقل از حیات بخشی رو در هویت دادن به اون جمع داره. جمعی که جنبه تکاملی داره از وحدت بیشتری برخورداره، از هویت حیاتی بالاتری برخورداره. وقتی از وحدت و هویت حیاتی بالاتری برخورداره، این جمع رو میشود اون اتفاقی که در امر خودسازی و تربیت جمعی اتفاق بیفته، در چنین جمعی امکان پذیریش بیشتره تا اون جمعهای قبلی. لذا مثلا ببینید، ما میگیم رفتیم سر کار، مثلا شاغلیم، ما دو نفر شاغل به جهت شغلی با هم جمع شدیم تو این اداره، تو این سازمان. ما محصلیم، رفتیم مدرسه، حالا محصل هرچی، محصل دانش آموزیم، دانشجویم، طلبه ایم، ما به جهت مثلا یک کسب علمی دور هم دیگه جمع شدیم، اینم مثلا به خاطر یه منفعتیه. یا اینکه مثلا ما به خاطر یک خطری احساس کردیم یه دشمنی داریم، یه خطری ما رو تهدید میکنه، جمع شدیم توی یه نیروی نظامی، توی یک نیروی امنیتی، توی مثلا یک سازمانی، توی یک نهادی برای دفع یک خطری، اینم یک اتفاق. اینا همش اثر داره، بی تأثیر نیست. مهمترین اثر اونجاییه که ما دور همدیگه جمع شدیم به خاطر تکامل. به خاطر چی؟ عبودیت، به خاطر بندگی، به خاطر قرب. این نحوه از تجمع انحلال بیشتری داره، یعنی افراد تشخصات خودشون رو از دست میدن، تشخصاتشون رو بیشتر از دست میدن، بیشتر با همدیگه اتصال و ارتباط برقرار میکنن، تأثیر و تأثیرشون هم بر هم واقعی تره. ببینید دو تا مثلا توی قندونی که یه تعداد حب قنده، شما یه حب قند اضافه میذاره، جابجا میکنه اونا رو، درسته؟ اثر میذاره. ببین این یه اثره، شما یه وقتی اثرتون رو هم دیگه اینجوریه، یعنی میری توی محیطی طرف رو یه کم جابجاش میکنید، میگی یه کم برو او طرفتر، یه کم ایورتر، این یه نحوه تأثیره. یه نحوه این که شما حب و قند تو آب میندازی منحل میشه، شیرین میکنه کل این آب، اینم یک نحوه تأثیره. این نحوه تأثیر با اون نحوه تأثیر خیلی متفاوته. اون جمعهایی که جمع میخوان کار خودسازی جمعی انجام بدن، وقتی ما بحث از خودسازی جمعی میکنیم، در خودسازی جمعی هرچی جمع دلیل جمعیتش و دلیل تجمعش و دلیل جماعتش حقیقی تره، تأثیر و تأثر تو اون جمع کاملتر و جامع تره. هرچی دلیل هویت اون جمع و ارتباطات و اتصالاتش ضعیفتر باشه، تأثیر و تأثر هم ضعیفتره. لذا حتی ما ممکنه بگیم ما عضو بسیجیم، ما طلبه ایم، ما دانشجوییم، ما مثلا شاغلیم در فلان جا، در کنار هم دیگه هستیم، اتصالمون وقتی اتصال تکاملی نباشه تأثیر و تأثرمون حد اقلیه. وقتی اتصالمون اتصال تکاملیه خیلی متفاوت میشه تأثیر و تأثر ما. بعد تازه اینجا بستر خودسازی جمعی شکل میگیره. تا قبلش ما در بستر خودسازی فردی چون یه انسان داشتیم، یه جمع داشتیم، یک پارچه بود انسان، مشکل نداشتیم. در بستر خودسازی فردی وقتی یه جمعی تشکیل میشه، این جمع وقتی میخواد در مدار بستر خودسازی جمعی قرار بگیره، این جمع اول باید هویت کامل و جامعی درش ایجاد بشه که بعد آمادگی خودسازی جمعی رو پیدا بکنه. به اندازه‌ای که این جمع حقیقت و هویت داره، نه اینکه جسم‌ها در کنار همدیگه هستن، بودن جسم‌ها که در کنار همدیگه جماعت به معنای واقعی که تشکیل نمیده، یه اجتماعه، یه گرد هماییه. اونجایی که به معنای واقعی کلمه دلا به هم گره بخوره، فکرها به هم گره بخوره، ارواح و نفوس به هم گره بخوره، اونجا که روح ها یک روح بشه، بعد اونجا اون جمع حقیقی کامل و جامع تشکیل میشه و استعداد و آمادگی لازم برای خودسازی جمعی رو پیدا میکنه. حالا اگر که این مقدمه رو اینطور تصویر بکنیم که جمع و جماعت حقیقی اینطور تشکیل میشود، حالا این جماعت رو چطور میشه ساخت و چطور میشه تربیتش کرد و چطور ما میتونیم خودسازی جمعی انجام بدیم؟ یه تعبیر حضرت آقا دارن، میفرماین که خودسازی فردی مهمه ولی خودسازی جمعی خیلی مهمه، یا خیلی مهمتره و خیلی سختره خودسازی جمعی. یعنی ما خودسازی فردی رو تازه گفتیم جهاد اکبره در مقابل اون جهاد اصغر و کبیر، حالا خودسازی جمعی از اون جهاد خودسازی فردی هم سختره. حالا کم و کیف و شیوه و روش و مکانیسمش به چه نحوه؟ انشالله در کلاس دوم جلسه بعد خدمتون عرض میکنم. صلوات عنایت بفرمایید.